صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث رو عزیزان من رسوندیم به القول فی الاجتهاد. لطائفی رو جلسه قبل از مرحوم آخوند در کفایه خدمت عزیزانمون نقل کردیم. مرحوم آخوند اجتهاد رو لغتن و اصطلاحاً تعریف کردن از حاجبی، از جناب علامه و از مرحوم شیخ بها. از این سه بزرگوار یه تعریف مال حاجبی و جناب علامه بود که فرمودن استفراغ الوسع فی تحصیل ظن بالحکم الشرعی. و عن غیرهما، مراد از غیرهما مرحوم شیخ بهاست. ملکتون یقتدر بها علی استنباط الحکم الشرعی. مرحوم آخوند رو این تعاریف زیاد چکشکاری نکردن اشکال بکنن آقا این جامعه افراد و مانع اغیار نیست و کذا و کذا. فرمودن این تعاریف جایی بر ایراد بینها نیست. آقا تعریف جامعه افراد و مانع اغیار نیست. چرا؟ به خاطر اینکه تعاریفی که در این نوع مواقع ذکر میشه از قبیل شرح الاسمه، یعنی به نوعی ناظر به معنای لغویشه. ولذا مرحوم آخوند مثل جناب بو علی سینا نسبت به تعاریف ایراد نمی کنه. دعبش در کفایه برینه. انتها ما به تبع از مرحوم سید خویی میخوایم یه مقدار در مورد این تعاریف با شما صحبت کنیم. خواهیم تعریف سومی رو خدمت عزیزانمون عرضه بداریم در رابطه با اجتهاد. تعریف اول که عرض کنم خدمتون، بعضی بزرگان اینو نقل کردن، یه سری قیودی دارد مثل تحصیل زن، اینا رو ما نمیپسندیم. تعریف دوم هم که مال شیخ بهاست، باز بعضی قیدهایی مثل کلمه ملکتون هست، باز اینم نمیپسندیم. تعریف سومی رو ما ارائه خواهیم کرد که هم اخباریون خوششون بیاد، هم اصولیون و هم مطابق با موازین اهل سنت باشه. این تعریف اولی درست مطابق با موازین اهل سنت هست، اما شیعه اینو پذیرا نیست. لمش رو عرض میکنم. اما اول بحث امروز ما طبق مبانی سید خویی داریم پیش میریم. ببینید عزیزان من، پس مرحوم آخوند اجتهاد رو لغتن اصطلاحاً تعریف فرمودن. لغتن که جلسه قبل گفتیم، اصطلاحاً هم دو تا تعریف، یکی از لسان جناب حاجبی از علمای اهل سنت و مرحوم علامه، یکی هم از زبان مرحوم شیخ بها مطلب رو تعریف کردند و تمام شد و اشکالی در تعریف ملاحظه نکردند. اما به نظر ما عزیزان من، اجتهاد ماخوذ از جهد. در لغت جو اگر ماخوذ از جهد باشد به معنای طاقته، اما اگر مأخوذ از جهد باشد به معنای مشقته. خوب دقت کنید، طبق مبانی سید خویی داریم پیش میریم. پس اگر اجتهاد مأخوذ از جهد باشد به زم به معنای طاقت، اگر مأخوذ از جهد باشد بالفت به معنای مشقته. البته به معنای طاقت هم اومده در بعضی لغت ها، ما ملاحظه کردیم جهد به معنای طاقت هم اومده. پس نتیجه چی میشه؟ اجتهاد لغتن به معنای بذل وسع و طاقت هست. اجتهاد رو لغتن معنا کنیم به معنای بذل وسع و طاقت، خواه از جهد بگیریم یا از زهد بگیریم. پس کسی لغتاً اجتهاد رو تعریف کنه به بذل الوسع و طاقه، جزافه نگفته. چرا؟ چون بذل طاقت خالی از مشقت نیست. شما وقتی بذل طاقت میکنید مشقت رو هم به دنبال داره. و همین خاطر اینا متلازمانند. پس طاقت و مشقت متلازمن، هر جا بذل طاقت میکنید درش مشقت هم وجود داره، چون تلازم دارند عزیزان من، پس از حیث لغوی میتوان اجتهاد رو به معنای بذل وسع و طاقت معنا کرد، این از حیث لغت. پس جهد و جهد ثمره عملی چندانی ندارد، چون اینا با هم طاقت و مشقت با هم متلازم میشن. شما وقتی طاقت رو به کار میگیرید یه نوع مشقت هم توش هست، پس لازم ملزوم هم دیگه به نوعی به هم برمیگردن. این اولا. اما در اصطلاح، در اصطلاح یک عده از آیون که جناب حاجبی و علامه باشد تعریف کردن بر استفراغ الوسع فی تحصیل زن بالحکم شرعی. خوب دقت کنید، میخوام یه اشکال اساسی داشته باشیم به این تعریف. این تعریف هرچند در کلمات بزرگان ما هم هست، در کلمات علمای شیعه هم هست، الا اینکه ریشه این تعریف مال اهل سنته، ریشهش به اهل سنت برمیگرده. چون چرا به اهل سنت برمیگرده؟ چون اینا هستن که زن رو در احکام شرعی معتبر میدونن. ان الزن لا یغنی من الحق شیئا، ما شیعه، قاطبه شیعه زن رو حجت نمیدونه در احکام شرعی، اما اهل سنت چون زن رو، قیاس رو، استحسان رو، سد ذرایه رو، اینا رو حجت میدونن، فلذا ریشه این تعریف برمیگرده به اهل سنت. ولذا چون اهل سنت زن به ماه و زن رو معتبر میدونن، در تعریف اجتهادم اینو اخذ کردن. اصحاب ما هم با اینا موافقت کردن، در حالی که یه مقدار اصحاب ما دقت میکردن، ملاحظه میکردن که این تعریفی که مال اجتهاد هست با مسلک شیعه سازگاری ندارد، چون شیعه، قاطبه شیعه بر این باور هست که زن به ماه و زن اعتباری ندارد، بلکه اونی که اعتبار دارد حجت شرعی است. ما دنبال حجت شرعی هستیم، زن به ماه و زن که قیمتی ندارد. پس تفسیر اجتهاد به این معنا یه چیزی است که احدی از امامیه بهش معتقد نیست. اجتهاد به این معنا که میگیم استفراغ الوسع فی تحصیل زن به حکم شرعی، بابا زن در فقه شیعه در اعتقادات ما باطله، چطور شما میگید استفراغ وسع بکنه در تحصیل زن به حکم شرعی؟ یعنی تحصیل کنه چیز باطلی را، این گفتن نداره. به همین خاطر عزیزان من عنایت داشته باشید، چون این تعریف دوچار این مشکل اساسی بوده، البته طبق مسلک اهل سنت هم ما میتونیم به تعریف اشکال کنیم، ما طبق مسلک اهل سنت اینو میگن تفسیر به اخص. اهل سنت هم این تعریف رو مطرح کردن تفسیر به اخص. چرا؟ چون طبق مسلک اهل سنت دلیل در احکام شرعیه فقط منحصر به زن نیست. مگه دلیل بر احکام شرعی فقط زنه؟ نه، طرق دیگری هم هست. و همین خاطر استفراغ الوسع فی تحصیل زن، نه، طبق مسلک اهل سنت استفراغ الوسع در تحصیل هر چیزی که طبق فقه اونها مورد قبوله، مثل استحسان، مثل سد ذرایه. الان بعضی از اهل سنت زنها رو اجازه نمیدن قبرستان برن. چرا؟ سد ذرایه دیگه، سد ذرایه، ذرایه جمع ذریعه هست، ذریعه یعنی نردبان، سد یعنی بستن نردبان فساد. میگه زن میره قبرستان به سر و صورتش میزنه، موهاش باز میشه، نامحرم میبینه، ولی به این خاطر ممنوعه. اینو میگن سد ذرایه. خب مجتهد دیگه، مجتهد به این امر رسیده، از چه راهی؟ به ذهنش اومده، تحصیل زن نیست که. به همین خاطر عزیزان من، طبق مسلک اهل سنت، پس طبق مسلک شیعه، این تعریف تعریف به باطله، چون زن به ما هو و زن قیمتی ندارد. ما انسدادی هم نیستیم، ما انسدادی نیستیم. ما عزیزان من که بگید آقا تحصیل زن، خب اگر انسدادی باشیم زن به ما هو و زن حجت دیگه، میگیم ما انسدادی نیستیم که. حتی خود آخوندم، خود شیخ انصاری هم، اینا انسدادی نیستن. فقط در آخوند و شیخ انصاری فل جمله انسداد، یعنی این یادتون باشه، در بعضی موضوعات آخوند و شیخ انصاری انسدادی نیستن، فل جمله اینا انسدادی هن. کجا؟ در بعضی موضوعات انسدادی هن. نه همه جا، فلذا در احکام اینا انفتاحی هن. و همین خاطر جای این تعریف اینجا نیست، تعریف به باطله. طبق مسلک اهل سنت هم تعریف دچار مشکله. چرا دچار مشکله؟ تعریف به یا الله، احسن الله، تفسیر به اخصه. یعنی ببینید استفراغ الوسط در تحصیل زن یه راهشه، یه راهش اینه که حکم شرعی رو از راه زن به دست بیاره، چه بسا از راه استحسان به دست بیاره، از راه سد ذرایه به دست بیاره، فقط از راه زن نیست که. درست شد؟ پس طبق مسلک شیعه تعریف تعریف باطلیه، چون باب انفتاح شیعه هم یا الله زن به ماه و زن را حجت نمیداند. درست شد؟ به همین خاطر تحصیل زن به حکم شرعی میگیم این امر باطلیه. قاطبه علمای شیعه احدی به این معتقد نیست، مگر میرزای قمی رحمت الله علیه، که اینا میگفتن نمیدونم خطابات مال چه کسیه، من قصده افهامه، یادتونه؟ اونا رو گفتیم نه، اونا اون مبانی رو ما اصلا قبول نداریم. میدونید دیگه کتاب قوانین یه کتاب مندمجیه، خدا رحمت کنه میرزا رو، این کتاب رو نوشته اما کتاب مندمجی هست، در هم پیچیده هست، یعنی از اون چی بگم خدمتتون، عمق چندانی برخوردار نیست. همین خاطر بعضی مطالبش انصافا مطالب زیاد به درد بخور و قوی نیست. من جمله همین مطلبی که هست، میگه خطابات مال منقص در افهامه، نه اینا درست نیست. در خطابات ما هست کسانی که این صدای من در طول تاریخ الی یوم القیامه حضرت فرمود به گوششون خواهد رسید، وصیت امام صادق علیه السلام یا مولانا امیرالمومنین، فقط وصیت نیست، در روایات هم ما داریم، هر کسی از اولاد من و من بلغه این خبر تا روز قیامت. لذا اینا درست نیست، اینا نمیدونم، یه سری عرض کردیم دیگه، مطالب سستیه. بگذاریم تعریف. بعد علمای شیعه ملاحظه کردن این تعریف درستی نیست، متأخرین اومدن به این تعریف معتقد شدن. الان یکی عده از متأخرین مثل مرحوم شیخ بها این تعریف رو دارن. پس تعریف اول چند تا اشکال داشت عزیزان من، هم طبق مسلک شیعه مشکل داره، هم طبق مسلک یا الله اهل سنت. درست شد تا اینجا تعریف؟ فلذا علمای شیعه ملاحظه کردن این تعریف به باطل هست، اومدن تعریف دیگری رو مطرح کردن. تعریف دوم، ملکتون یقتدر بها الاستنباط الحکم الشرعی الفرعی من الاصل. یه ملکیست، اجتهاد ملکتون، اجتهاد ملکه هست. خب آیا ببینیم اجتهاد ملکه هست، ما این تعریف رو قبول داریم یا تعریف رو قبول نداریم؟ کلمه ملکتون عزیزان من یه مقدار دقت داشته باشید، این تعریف هم به نظر ما دوچار اشکال هست. ملکتون رو که در اینجا مطرح کرده، این تعریف هم دوچار اشکاله. اول بحث اجتهاد و تقلید، سید یزدی می‌فرماید مکلفی که متعلق خطاب واقع شده یا باید مجتهد باشد یا باید مقلد باشد یا باید محتاط باشد. وجوب تخییریه. خوب دقت کنید، مکلف یعنی شخصی که مکلف شد، چون خطابات شامل حالش میشه. کدوم خطابات؟ دفع ضرر محتمل. دفع ضرر محتمل رو، حالا شکر منعم رو ما میگیم که شکر منعم الزام آور نیست. ما نسبت به شکر منعم الزامی احساس نمی کنیم. درسته در کتب عرض کنم عقاید شما گفتن که آقا برای وجوب مبدع شناسی دو چیز ما دستاویز داریم، یکی شکر منعمه، یکی دفع ضرر محتمله. ما اولی رو قبول نداریم. چرا؟ چون الان یه نفر به شما چیزی اعطا کرد، تشکر ازش واجب نیست، یه امر اخلاقیه. شکر تشکر یه امر اخلاقیه. درسته خدا به ما این وجود رو داده، این نعمت ها رو داده، صحت بدن داده، هرچی عالم، اما تشکر ازش یه امر واجبی نیست، یه امر اخلاقیه. آی روایت نداریم شما باید تشکر کنید. عقل میگه تشکر چیز خوبیه. مرحوم شیخ محمد حسین اینجا اشکال اساسی هم داره. این فرماید اول باید شما ثابت کنید منعمی هست، بعد تشکر رو مطرح کنید. ثبت الارض ثم انقش. اول باید وجود منعم رو ثابت کنید، بعد بگید تشکر دارد یا ندارد. فلذا با اجازه عزیزانمون ما اینو کنار میذاریم. ملکتون رو توضیح میدم خدمتتون. ما شکر منعم رو کنار میذاریم. نسبت به شکر منعم عقل وجوبی رو معتقد نیم. میگه نهایت هم عقل هم عقلا میگن تشکر یه امر اخلاقیه، یه چیزیش که خوبه، الزام درش استفاده نمیشه. اما دفع ضرر محتمل، بله دیگه، دفع ضرر محتمل، ما احتمال تکلیف رو وقتی میدیم، احتمال میدیم تکالیفی داشته باشیم، به خاطر اینکه ابدیت چه بسا در پیش باشد، چه بسا عرض کنم خدمتتون تا ابد در آتش بسوزیم، انسان عاقل دست به کار میشه. چیکار میکنه؟ این ضرر رو میخواد از خودش دفع بکنه. بعضی هم اینجا شبهه کردن، گفتن دفع ضرر محتمل یه امر فطریه، جبلیه. یعنی چه؟ یعنی الان یه گاوی، معذرت میخوام، یه گوسفندی هم احساس خطر کنه چیکار میکنه؟ فرار میکنه دیگه. پس یه امر فطری شد، یه امر فطریه. حیوانات هم عقل ندارن، شعور ندارن که، اما وقتی از چیزی بترسم فرار میکنه. دفع ضرر محتمل هم یه امر فطریه، عقلی نیست که. ما جواب میدیم نه، انصاف خوب چیزیه، فطری هم باشه عقل میفهمه، فطری هم باشه. بعضی خواستن اینم عرض کنم زیر پا بذارم، بگن نه، و بگن از نظر عقلی ما هیچ دلیلی بر وجوب شناخت مبدا و معاد نداریم، خان از این راه وارد بشن. اما میگیم انصاف خوب چیزیه، نه، فطری هم باشه عقل اینو دو تا چهار تا میکنه میفهمه. انسان عاقل خودشو در معرض هلاک قرار نمیده، فرار میکنه.
استاد مثلا میگه یه انسان حالا تحت ضرر محتمل میگه شخص مثلا انسانی احتمال بارندگی و سیل و جریان سیل
درست
در این احتمالی که میده خب من زودتر که اون احتمالی که میده خودش رو عقب میشه یعنی قبل از که ازم وارد محتمل میشه ولی این چیز که مثلا با فرقه اینجا میگیم در رابطه با مثلا یک گوسفند خب این گوسفند چه زمانی این حرکت سیر رو میبینه زمانی که مرحله شروع میشه این داره میبینه که این داره میبینه اون زمانی که خب خودش رو عقب میکشه ولی اون عقب کشیدن دیگه شاید فایده ای نداشته یعنی اون میخوام اینو بگم این مراحل و متفاوته یعنی که انسانی که بر اساس عقل در اون دفع ضرر محتمل رو انجام میده و با انسانی که و با حیوانی که میاد اون دفع ضرر محتمل رو انجام میده فاصله شون خیلی
یعنی در واقع معیدید دیگه شما معید برای این هستید فطری نیست درسته؟ آره دیگه همون آره مرحبا به ناصر اینا درسته دیگه متوجه شدم فرمایش کنم آره یعنی میخواد بگید عقل در اینجا مدخلیت دارد آره بارک الله احسن الله بله درسته بله عقل ما هم قبول داریم عقل مدخلیت دارد عقل این پیش خب اینا رو چرا عرض کردیم اینا رو چرا عرض کردیم عزیزان من اینا رو به این خاطر عرض کردیم حالا که عرض کنم خدمتون شما اجتهاد رو تعریف میکنید به ملکتون اجتهاد به این معنا از اطراف وجوب تخییری حساب نمیشه اجتهاد به این معنا از اطراف وجوب تخییری که ثابت است بر اجتهاد و تقلید و احتیاط حساب نمیشه چرا حساب نمیشه؟ گفتیم آخه مکلف وقتی احتمال تکلیف میده میگه دفع ضرر محتمل واجب هست عقل میگه دیگه درسته میگه من باید برم این ضرر رو از خودم دفع کنم خب چیکار میکنه یا باید مجتهد بشه یا باید مقلد بشه یا باید عمل به احتیاط بکنه اگر شما اجتهاد رو به معنای ملکتون بگیرید دیگه شما از این گردونه خارج کردید خودتونو به چه بیان؟ گردونه کدوم بود؟ از سه حال خارج نیست که وجوب وجوب عقلیه ها میخونیم انشاءالله جلسه بعد میاد مکلفی که خطابات حال شامل حالش میشه از سه حال خارج نیست شق چارمی ندارد دیگه دفع ضرر محتمل باید به یکی از اینا صورت بگیره شماره چار ذهنتون هست بفرمایید یک دفع ضرر محتمل به اجتهاد دو به تقلید سه عمل به احتیاط راه چهارم است بفرمایید درست شو یعنی حصر دیگه منحصر است در این سه مورد اگر ما اجتهاد رو به معنای ملکتون بگیریم این بابا از این گردونهی که ما درست کردیم این سه نفر خارج میشه چرا؟ چون احکام واقعیه منت جز هستند به علم اجمالی یا با احتمالی که عقل درست میکنه ولذا عقل میاد چکا میکنه؟ عقل میاد میگه که لازم هست تحصیل علم بکنید با فراغ و اینم حاصل نمیشه مگر با احتیاط فلذا دیگه اجتهاد و اینا رو باید بیخیال بشیم دقت کنید پس اگر ما ملکتون معنا کنیم از اونجایی که احکام واقعیه از راه علم اجمالی یا از راه احتمال بر ما منجز شدند عقل میگه شما باید تحصیل فراغ بکنید این تحصیل فراغ با احتیاط حاصل میشه یا از راه علم به احکام حاصل میشه شما بخواهید با ملکتون اینا رو به دست بیارید با ملکتون این مهم عائد نمیشه چرا عائد نمیشه لمش چیه عائد نمیشه ببینید عزیزان من اگر مجتهدی خوب دقت کنید تا تبیین میکنم مسئله رو اگر مجتهدی ملکه استنباط رو داشته باشه اما استنباط نکنه، در مقام تحصیل حجت هم نباشد. مجتهدی رفته زحمت کشیده اما اجتهاد نکرده، در مقام تحصیل هم نیست. خب بخواد عمل کنه، بخواد ملکه رو داره دیگه، درسته؟ بخواد عمل کنه احتمال عقاب داره یا نداره؟ تحصیل اجتهاد نکرده ها، یعنی بالفعل اجتهاد نکرده، همینطوری مثل عوام میخواد عمل کنه. گرفتید میخوام چی بگم؟ میخوام اینو عرض کنم، تنها ملکه بودن، تنها ملکه بودن ایشون رو به اون گردونه وارد نمیکنه. باید اجتهاد چی باشد؟ بالفعل باشد. ببینید آخوندم اینجا اشاره میکنه، فعلا او قوتن قریبه، باید اجتهادش بالفعل باشد. مادامیشه به مقام فعلیت نرسونه، صرف ملکه داشتن اینو نجات نمیده. باره کلا یه سوال کوچولو، تست هوشه ها، ملکه سخاوت چه فرقی با یا ملکه عرض کنم خدمتون شجاعت، ملکه سخاوت و شجاعت چه فرقی با ملکه اجتهاد داره؟ تست هوش ها دقت کنید، جواب این سوال ما هم هست. الان یه نفر، بعضی افراد هستن دیگه ناخون خشکن، میخواد چی؟ سخی بشه. چه کار باید بکنه سخی بشه؟
ملکه
ها، یعنی این ملکه همراه با اون فعل یواش یواش چی میشه؟ یعنی تمرین بکنه به این میرسه، درسته؟ یعنی در حین عمل یواش یواش این ملکه رو به دست میاره. در اجتهاد چطور؟ یا الله، در اجتهاد بارک الله احسن، اول باید ملکه باشه بعد اجتهاد کنه. الان به نظرم دیگه شبهه حل شد. در تعریف که میگه ملکتون، یعنی شما اول ملکه رو داشته باشید بعد نوبت به اجتهاد برسه، درسته؟ معناش اینه که شما این اجتهاد رو از اون گردونه چکا کردید؟ خارج کردید. مکلف بخواد دفع ضرر محتمل بکنه، سه راه رو باید یکیشو بپیماید، درسته؟ شما میگید ملکتون، ملکتون اول باید ملکه حاصل بشه بعد اجتهاد. آخه ملکه رو حاصل کرد اجتهاد نکرد، این مثل عوام میشه. من ملکه رو تحصیل بکنم اما هیچ اجتهادی نکنم، ها؟ هیچ اجتهادی نکنم، درست شد؟ آیا معذورم؟ نه معذور نیستم که. نمیدونم گرفتید یا نه، ها؟ پس اشکالی که در این تعریف است ملکتون عزیزان من، این کلمه رو آیون که در تعریفشون آوردن باعث شدن که ما که گفتیم مکلف بخواد دفع ضرر محتمل کنه سه تا راه داره، یکی از راهاش اجتهاد بود دیگه، اینو شما از گردونه دارید با دست خودتون خارج میکنید. چرا؟ چون در اجتهاد اول تحصیل ملکه هست بعد اجتهاد. من ملکه رو داشته باشم اجتهاد نکنم، خودم رو در معرض اجتهاد قرار ندم، مثل عوام عمل میکنم. بارک الله احسن، در فرق شجاعت با این همینه.
استاد چون نمیشه به این صورت گفت که ما وقتی میگیم مکلف از سه حالت خارج نیست، میگیم یا اجتهاد یا احتیاط یا تقلید، منظورمون عمل به تقلید، عمل به اجتهاد، عمل به احتیاط.
اجتهاد رو چی معنا بارک الله، اجتهاد رو چی معنا می‌کنی؟
اگر بگیم اجتهاد همون مساوی ملکه بگیریم، میگیم آقا اینجا منظور عمل به ملکه هست.
این قید شما دارید اضافه می‌کنید، آخه این قید نیست در تعریف. ببینید الان ما هستیم و این تعریف،
آخه اونجا هم ما عمل رو اضافه نمی‌کنیم به توی تعریفمون، میگیم مکلف از سعادت خارج نیست، یا اجتهاد یا تقلید یا احتیاط.
بارک الله، اجازه بدید من خیلی خوب اومدیم، احسن الله، بذارید ما دیگه خودمون رو راحت کنیم. اجتهاد به معنای ملکه نتیجهش احتمال عقابه، درست شد؟ چون هنوز این آقا اجتهادی انجام نداده، منتها اگر صحیح اینه، تعریف سوم، ببینید تعریف ما چطور تعریف جامعیه، اجتهاد رو تعریف کنیم به تحصیل الحجه علی الحکم شرعی. دیگه عمل و اینها رو دیگه نیارید، شما خودتون رو به زحمت بندازید. اشعل اجتهاد تحصیل الحجه علی الحکم شرعی. چقدر روان شد؟ اجتهاد تحصیل حجت است بر حکم شرعی. اگر این تعریف رو سه کلمه هست، تحصیل الحجه علی الحکم شرعی، اگر این تعریف رو داشته باشیم، ما سالم از هر دو مناقشه هستیم، هم مناقشه تعریف اول هم مناقشه تعریف دوم. گرفتید عزیزان؟ شبهیت بفرمایید. پس سه تا مخلص الکلام این شد عزیزان من، سه تا تعریف برای اجتهاد مطرح شد. تعریف اول مال اهل سنت بود که بعضی علمای شیعه هم بهش پایبند بودن، ما قبول نکردیم، دو تا ایراد اساسی داشت، هم طبق مبنای شیعه هم طبق مبنای اهل سنت. تعریف دوم رو بعضی متأخرین دارن، کلمه ای آورده بودن ملکتون، این تعریف باعث می شد اجتهاد رو از گردونه اون سه امر خارج کنه و کسی اجتهاد بکنه مساوی با عقاب بشه، چون اجتهاد معناش ملکتون هست، ملکه رو دارد اما هنوز هیچ کاری انجام نداده، به همین خاطر احتمال عقاب درش هست. به خاطر این شبهه که اجتهاد رو هم از گردونه خارج نکنیم در دفع ضرر محتمل، ما تعریف سوم پیشنهاد میدیم. تعریف سوم اینه، الاجتهاد تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی. چقدر روونه؟ تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی. این تعریف از اون مناقشه هایی که هست سالم میمونه. انشاءالله فردا ورود پیدا میکنیم به لطائفی که سید یزدی در این زمینه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.